ساعت به وقت ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. وزارت خارجه آمریکا رایزنی آنتونی بلینکن با همتایان اروپاییش درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران را سازنده خواند. به گفته سخنگوی سابق سازمان تربیت بدنی ایران، علی دایی در سال 88 با دستور محمود احمدی نژاد از مربیگری تیم ملی برکنار شد. و معلمان معترض در بیش از 60 شهر ایران دست به اعتصاب زدند. سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا. من امیر پوریا در این نوبت خبری شامگاهی شنبه 20 آذر 1400 خورشیدی همزمان با 11 ماه دسامبر 2021 میلادی همراه شما خواهم بود با بخش خبرگزارشی 15 دقیقه‌ای پیش رو. وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه اجلاس گروه 7 با همتایان اروپایی خود از کشورهای بریتانیا، آلمان و فرانسه در مورد مذاکرات هسته‌ای با ایران گفتگو کرد. وزارت امور خارجه ایالات متحده در بیانیه‌ای رایزنی آنتونی بلینکن در این زمینه را سازنده توصیف کرد. در این بیانیه آمده است در این ملاقات مذاکرات جاری در وین و راه‌های پیشبرد آن به بحث گذاشته شد. خبرگزاری رویترز در گزارش این خبر آورده است انتظار می‌رود در بیانیه پایانی وزرای خارجه گروه 7 از ایران خواسته شود با تعدیل در برنامه هسته‌ای خود از فرصت مذاکرات جاری در وین استفاده کند. اجلاس وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 7 شامل کشورهای آمریکا، کانادا، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، فرانسه و ژاپن همکنون در حال برگزاری در شهر لیورپول در شمال انگلستان است. به گفته سخنگوی سابق سازمان تربیت بدنی ایران در فروردین 1388 و بعد از باخت تیم ملی ایران به تیم فوتبال عربستان سعودی، علی دایی با دستور محمود احمدی نژاد از سرمربیگری تیم ملی ایران برکنار شد. محمد آخوندی صبح شنبه در این زمینه به تلویزیون حکومتی ایران گفت:
اون چیزی که بنده میدونم و مطلعم، دستور برکناری آقای دایی از نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شد و من فکر میکنم حالا این که بگیم شخص رئیس جمهور، اطلاعات غیر رسمی که من دارم، بله شخص رئیس جمهور.
حسین کاظمی بازیکن پیشین تیم ملی ایران در سال 98 گفته بود دلیل برکناری علی دایی ممانعت او از حضور محمود احمدی نژاد در رختکن بین دو نیمه بازی ایران و عربستان بود. علی دایی پیشتر اعلام کرده بود که برکناری او از سوی نهادی صورت گرفت که به فوتبال ربطی نداشت. معلمان معترض به عدم اجرای طرح رتبه بندی و قانون همسانسازی حقوق روز شنبه در بیش از 60 شهر ایران بار دیگر دست به اعتصاب زده و اقدام به تحصن کردند. اعتصاب روز شنبه به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران آغاز شد و قرار است روز یک شنبه نیز ادامه یابد. این اعتصاب سومین اقدام اعتراضی گسترده معلمان معترض در یک ماه گذشته به رغم تهدید نهادهای امنیتی و بازداشت برخی معلمان است. معلمان اعتصابی که از عدم تحقق وعده‌های دولت و مجلس و افزایش مشکلات معیشتی خود ناراضی هستند از شرکت در کلاس‌های درس خودداری کرده و کلاس‌های مجازی آموزشی را هم که در قالب طرح شاد اجرا می‌شود تعطیل کردند. معین الدین سعیدی نماینده چابهار میگوید بنا به تصمیم و اراده هیئت رئیسه مجلس، جلسه در خصوص طرح شفافیت آراء نمایندگان غیرعلنی برگزار شد. مجلس یک شنبه گذشته درباره طرح شفافیت آراء نمایندگان جلسه غیرعلنی برگزار کرد و نمایندگان تصمیم گرفتند فعلا بررسی این طرح را به زمانی نامشخص موکول کنند. این تصمیم در حالی گرفته شد که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی 11 مهر ماه در نطق علنی خود گفته بود هدف این طرح این است که علاوه بر شفافیت آراء نمایندگان، فرایندهای تصمیم سازی مجلس را نیز شفاف کند و از نمایندگان خواسته بود به آن رأی دهد. سایت رویداد 24 در ادامه گزارش این خبر آورده است مجلس 11 تا کنون نزدیک به 150 ساعت جلسه غیرعلنی داشته است که این میزان از تمام جلسات غیرعلنی 4 سال قبل مجلس بیشتر بوده است. و اما بنیاد ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که 9 سال پیش در زندانهای جمهوری اسلامی کشته شد، جمعه 19 آذر 1400 از ضرب و شتم گوهر عشقی مادر آقای بهشتی در مسیر مزار فرزندش خبر داد. پیشتر گزارشی در این زمینه تدارک دیدم که به اتفاق می شنویم. بنا به گزارش بنیاد ستار بهشتی، گوهر عشقی مادر این قربانی شکنجه در زندان‌های ایران روز پنجشنبه 18 آذر ماه در راه مزار فرزندش مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و از ناحیه سر و صورت مجروح شد. صفحه اینستاگرام بنیاد ستار بهشتی روز جمعه 19 آذر با انتشار تصویری از خانم عشقی در حالی که با سر و صورت باند پیچی شده بر روی تخت بیمارستان است، گزارش داد که این حادثه ساعت 11 صبح پنجشنبه به وقت تهران رخ داده بود. این صدای خانم عشقی در ویدئوی کوتاهی است که در صفحه بنیاد نامگذاری شده به اسم فرزند او ستار بهشتی منتشر شده است.
داشتم میرفتم مامزده، یه موتوری دو نفر بودن، یکیشون پیاده شد، من خورداد روی نیلی گرده دارد یه نفهمیدم کجا هستم. چشما باز کردم بوش مدم دیدم توی باست.
یکی از شاهدان عینی به این بنیاد گفته است در مغازه بوده که صدای فریاد و کمک‌خواهی مردم را شنیده و وقتی به جمعیت نزدیک شده دیده مادر ستار خونین بر روی زمین افتاده است. این گزارش می‌افزاید خانم عشقی در راه رفتن به امامزاده محل دفن فرزندش ستار بهشتی بوده که یک موتورسیکلت با دو سرنشین از پشت سر می‌آید، یکی از راکبین موتور پیاده می‌شود و گوهر عشقی را به سمت جلو پرتاب می‌کند. گوهر عشقی پس از این حمله بر روی میلگردهای کنار خیابان می‌افتد و پس از لحظاتی از هوش می‌رود. بنیاد ستار بهشتی گزارش می‌دهد خانم عشقی اکنون از بیمارستان مرخص شده است. در 23 آذر 1391 وقتی خانم عشقی برای برپایی مراسم 40 فرزند جانباخته اش به آرامستان امامزاده محمد تقی ربات کریم رفته بود نیز برخورد فیزیکی شدیدی با او صورت گرفت.
افتخار ستار بهشتی، من مادرش که خواهش اینا برادرش بنازم بهش افتخار.
به گفته سحر بهشتی، خواهر ستار بهشتی در گفتگویی که وبسایت کلمه با او انجام داد، در انتهای این مراسم ماموران امنیتی و انتظامی برای دستگیری برادر دیگر او حمله ور شدند که گوهر عشقی تلاش کرد مانع آنها شود. سحر بهشتی میگوید این ماموران مادر او را طوری کتک زدند که پایش از ناحیه زانو آسیب دید. این در حالی است که گوهر عشقی تنها خواستار مجازات عاملان قتل فرزندش شده بود. پانزده آبان امسال نیز بنیاد ستار بهشتی گزارش داده بود خانم عشقی به همراه دخترش سحر بهشتی، دامادش مصطفی اسلامی و دو نوه خردسالش پس از دو روز نگهداری در خانه امن وزارت اطلاعات و بازجویی چند ساعته آزاد شدند. این در حالی است که در خبر اختصاصی رادیو فردا آمده بود آنها به دست 50 مأمور وزارت اطلاعات بازداشت شده بودند. بنیاد ستار بهشتی میگوید مأموران از گوهر عشقی و خانواده او خواستند به کار این بنیاد پایان دهد، اما خانم عشقی به شدت با این خواسته مخالفت کرده است. در گزارش جدید این بنیاد آمده است ماه گذشته در جریان این بازداشت خانوادگی مأموران رسما اعلام کردند همه در زندان و زیر شکنجه کشته نمی‌شوند، بلکه برخی در تصادف یا نزاع و حوادث از بین می روند. بنیاد ستار بهشتی در ادامه می افزاید این بنیاد قادر به تایید حمله سازمان یافته به گوهر عشقی نیست، اما شواهد و اتفاقات گویای یک حادثه معمولی هم نیست. ستار بهشتی در سال 1391 به دلیل انتشار مطالب انتقادی نسبت به جمهوری اسلامی در وبلاگ خود توسط پلیس امنیت سایبری بازداشت شد. 5 روز بعد با خانواده او تماس گرفتند و خبر درگذشت او در زندان را به آنها دادند. ستار بهشتی بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه در طول بازداشت جان خود را از دست داد. دادگاه مرگ ستار بهشتی را قتل شبه عمد تشخیص داد و قاتل او را که از ماموران نیروی انتظامی بود به 3 سال زندان محکوم کرد.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن.
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردین.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمی خواهند بشنوید.
من از زندان قنچکه برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
با اعلام ساعت 9:09 دقیقه شب در تاریخ شنبه 20 آذر 1400 خورشیدی این نوبت خبری رو ادامه میدیم. نشست وزیران امور خارجه کشورهای گروه 7 امروز شنبه در شهر لیورپول انگلستان برگزار شد، همان گونه که در خبرها شنیدید. در این نشست ثروتمندترین دموکراسی‌های جهان به دنبال ارائه یک جبهه متحد علیه تهدید روسیه در اوکراین بودند. گزارش همکارمان بکتاش خمسپور را در همین زمینه بشنویم.
وزیر خارجه بریتانیا لیز تراس این نشست را نمایش از وحدت میان اقتصادهای بزرگ هماندیش خوانده که به گفته وی می روند تا کاملا قوی در مواضعشان علیه تجاوز و علیه تجاوز با توجه به اوکراین باشند.
The G7 countries as the world's leading democracies and economies.
وی شنبه در گشایش نشست گروه 7 در لیورپول گفت که کشورهای گروه 7 به عنوان دموکراسی ها و اقتصادهای پیشرو نیاز است گرد هم آیند تا مرزهای آزادی را پیش برند. وی افزود نیاز است رویکرد مثبت و فعالی در ایمنتر، رقابتی تر و تواناتر ساختن خود جهت ایستادن برای ارزشهایی که به آن باور دارند نشان دهند. وزیر خارجه بریتانیا ادامه داد نیاز است از خود در برابر تهدیدات فزاینده بازیگران متخاصم دفاع کنند و نیاز است قویاً دور هم جمع شوند تا برابر متجاوزانی که طالب محدود کردن مرزهای آزادی و دموکراسی اند بایستند.
strongly to stand up to aggressors who are seeking to limit the bounds of freedom and democracy.
اوکراین در کانون بحرانی گزارش می شود که این هفته موجی از دیپلماسی بر سر تجمع ده‌ها هزار سرباز روسیه نزدیک مرز اوکراین و نگرانی هایی را رقم زده که شاید مقدمه جهت تهاجم باشد. وزیر خارجه بریتانیا جمعه طی اظهاراتی به خبرنگاران به این تجمع نیرو اشاره کرد و حرکتی نظامی در اوکراین را اشتباهی استراتژیک خواند و اظهارات جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده را تکرار کرد که تهاجم با پیامدهای سخت برای مسکو روبرو خواهد شد.
What we have to do is deter Russia from taking that course of action. I've been very clear it would be a strategic mistake for Russia to do that.
این وضعیت به تماسی میان جو بایدن و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه انجامیده که برنامه ریزی روسیه برای حمله به اوکراین را تکذیب کرد و درخواست مسکو برای ضمانت‌های امنیتی علیه گسترش ناتو در آن جمهوری شوروی سابق را ابراز داشت. در جریان تماس بایدن به پوتین گفت که مسکو در صورت حمله نظامیان روسیه به اوکراین با تحریم‌های سخت اقتصادی روبرو خواهد شد. بایدن همچنین با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین درباره اوضاع تماس گرفت و تماسی جمعی با رهبران 9 عضو حوزه شرقی ناتو داشت. لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا با اشاره به خط لوله نورد استریم 2 جهت انتقال گاز روسیه به آلمان گفت وی می‌خواهد با سایر کشورها کار کند تا اطمینان حاصل شود که ملت‌های دموکراتیک آزاد می‌توانند جایگزینی برای عرضه گاز روسیه داشته باشند.
At this G7 meeting I want to discuss first of all how we will reduce strategic dependency.
وی گفت که در این نشست گروه 7 می‌خواهد در درجه اول چگونگی کاهش وابستگی استراتژیک و افزایش انعطاف‌پذیری از جمله مقابل اجبار اقتصادی را به بحث گذارد، اینکه چگونه ساختار امنیتی خود را تقویت خواهند کرد، چگونه مناسبات اقتصادی خود را رشد خواهند داد تا همه ملت‌ها جایگزین‌هایی برای مقابله با رژیم‌های استبدادی داشته باشند. نشست لیورپول اولین گردهمایی بین المللی برای وزیر جدید امور خارجه آلمان آنا لینا بایربوک از سبزهای هوادار محیط زیست است که پیشتر با نورد استریم 2 مخالفت کرده است. این دیپلمات‌ها همچنین افزایش فعالیت نظامی جمهوری خلق چین در اقیانوس‌های هند و آرام، هند و پاسیفیک، تلاش‌ها برای واکسینه کردن جهان در برابر ویروس کرونا و مذاکرات در وین جهت تلاش برای احیای توافق هسته‌ای ایران را به بحث می‌گذارند. تغییرات اقلیمی، تنش‌ها در غرب بالکان، افغانستان و کره شمالی نیز در دستور کار نشست گزارش شدند. نشست دیپلمات‌های ارشد بریتانیا، ایالات متحده، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن آخرین رویداد مهم سال بریتانیا به عنوان رئیس گروه 7 خواهد بود که سال آینده ریاست دوره‌ای آن را آلمان به دست خواهد گرفت.
با این گزارش همکارمان بکتاش خمسه‌پور این نوبت خبری گزارشی ما در رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. اخبار، اطلاعات، مقالات و گزارش‌های مفصل‌تر رو در سایتمون به نشانی radiofarda.com میتونید دنبال کنید و همچنین صدا و پیام و دیدگاه خودتون رو در اپلیکیشن تلگرام به نشانی @fardagram به ما بسپارید. در ادامه شب براتون آرامش آرزو می‌کنم.